هفت عصر تهران، 4:30 اروپای مرکزی. اینجا پراگ رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ما. در یک عصر تابستونی دیگه، تابستونی که کم کم رو به پایان میره، در دوشنبه 21 شهریور ماه 1390 خورشیدی، بار دیگه همراهید با من نیوشا بغراتی در یک مجله خبری تحلیلی دیگه، مجله یک ساعته شامگاه با خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو از اونچه که شما میخواید بدونید. متشکرم که ما رو انتخاب میکنید و میخوام ازتون که بمونید با من و همکارانم در این بخش خبری. در 60 دقیقه آینده براتون خواهیم گفت از خبر و فراسوی اون. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. مثل همیشه اول خبرها رو میشنویم، برمیگردم با فهرست مطالب روز. کنار من امروز در استودیو خبر رادیو فردا همکارم رضا جمالی نشسته با دستی پرخبر. رضا، درود بر تو.
درود بر تو نیوشا گرامی.
پس بشنویم آخرین خبرها رو.
بله، همطور. شب بخیر شنوندگان گرامی. انفجار در نیروگاه هسته‌ای مارکول واقع در جنوب فرانسه یک کشته بر جای گذاشت. هنوز دلیل این انفجار روشن نیست. تا این ساعت به گفته مقامات فرانسوی نشان از نشت مواد رادیواکتیو در دست نیست. این انفجار در ساعت 11:45 دقیقه صبح امروز به وقت محلی رخ داد. 3 نفر نیز در اثر انفجار در نیروگاه هسته‌ای مارکول زخمی شدند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، نخستین سفر رسمی خود به روسیه را روز دوشنبه آغاز کرد. روابط دو کشور پس از قتل مرموز یکی از مخالفین حکومت روسیه در لندن به تیرگی گرایید و در 5 سال گذشته رهبران دو کشور به طور رسمی با یکدیگر دیدار و گفتگو نکردند. در سال 2006، الکساندر لیتیننکو، یکی از ماموران سابق اطلاعاتی روسیه که در لندن زندگی می‌کرد و به مخالفان حکومت روسیه پیوسته بود، به طرز مرموزی کشته شد. دولت بریتانیا یکی از ماموران سابق سرویس اطلاعاتی روسیه را مظنون اصلی در این ماجرا معرفی کرده، ولی روسیه تاکنون از تسلیم کردن او به مقامات قضایی بریتانیا خودداری کرده است. مجید انصاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز، گزارش‌های منتشر شده درباره تشکیل گروه مشترک اصلاح طلبان برای فعالیت‌های انتخاباتی را تکذیب کرد. این عضو مجمع روحانیون مبارز گفته است این گونه اخبار ساخته و پرداخته برخی کانون‌های مشکوک سیاسی است که با اهدافی خاص جعل و منتشر می‌شوند. آقای انصاری همچنین گفته است که اصلاح طلبان هنوز به جنبندی قطعی و نهایی درباره انتخابات مجلس نرسیدند. هفته گذشته میرحسین موسوی از رهبران معترضان در ایران در دیدار با فرزندانش گفت که با توجه به تداوم وضعیت فعلی نمیتوان امیدی به انتخابات و شرکت در آن داشت. روز سه‌شنبه حکم قصاص مردی که به اتهام قتل یک دختر جوان در منطقه پل مدیریت به مرگ محکوم شده است در ملأ عام اجرا خواهد شد. کوشا، متهم به قتل دختر جوانی، در روز 15 تیر ماه سال جاری در روی پل عابر پیاده منطقه پل مدیریت در محاکمه خود دلیل قتل را بی‌توجهی این دختر جوان به او عنوان کرده است. به نوشته خبرگزاری فارس، مراحل قانونی این پرونده طی شده و سرگاه سه‌شنبه این حکم در محل اجرا خواهد شد. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، میگوید ایران همکاری لازم را با آژانس ندارد. آقای آمانو که در نخستین روز از نشست شورای حکام سخنرانی میکرد گفت ایران همکاری لازم را برای اینکه آژانس بتواند تضمین بدهد که در ایران مواد و فعالیت‌های اتمی اعلام نشده وجود ندارد از خود نشان نمی‌دهد. در همین حال روز گذشته علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، تایید کرد که چند روز پیش برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای نامه‌ای به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ارسال شده است. در این نامه بدون اشاره به جزئیات گفته شده که جمهوری اسلامی آماده گفتگو حول نقاط مشترک به منظور ایجاد تفاهمات فیما بین است. نیوشا،
متشکرم. رضا جمالی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. بیشتر منتظرتون نمیگذارم تا براتون بگم که چی داریم در 26 دقیقه آینده. روی میز بار دیگر برنامه اتمی، روی میز شورای حکام، پرونده تهران در وین. حالا ببینیم چه می شود. آخرین اظهار نظر طرف روسی چندان امیدوار کننده نیست. نیروگاه بوشهر و دردسرهایش. نخست وزیر پاکستان در تهران، طرح افتتاح کنسولگری پاکستان در بندرعباس و کمک 100 میلیون دلاری ایران به سیل زدگان پاکستان، گفتگوی اختصاصی با یک سناتور پاکستانی. روزی برای پرده های نقره‌ای، روزی برای پرده جادو، روز سینما در ایران با همه چالش‌هایش.
سینمای مستقل تو ایران به شدت تحت فشار، سینماگرانی که رویکرد انتقادی دارن.
اینها بیشتر روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. بار دیگه این برنامه اتمیه که در سرخط‌های خبری جای ایران رو حفظ کرده. از امروز دوشنبه در وین مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی، شورای حکام این نهاد سازمان ملل گرد هم اومدن تا درباره مسائل مختلف مرتبط با انرژی هسته‌ای تبادل نظر و گفتگو کنند. اما اونطور که خبرگزاری‌ها گزارش می‌کنند، دو موضوع در این نشست یک هفته‌ای بیشتر از سایر مسائل زیر ذره بین قرار خواهد گرفت: بحران هسته‌ای فوکوشیما در ژاپن و پرونده ی اتمی ایران. بیشتر بشنویم در ابتدای این مجله شامگاهی در گزارش همکارم هانا کاویانی.
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه یکی از نشست‌های سالانه خود را در وین، پایتخت اتریش، آغاز می‌کند. شورای حکام در طول سال 5 نشست برگزار می‌کند. در نشست‌های این شورا عموماً سیاست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب می‌شود و همچنین وضعیت فعالیت‌های هسته‌ای کشورهای مختلف بررسی می‌شود. در نشست جاری نیز کشورهای ژاپن، ایران، سوریه و کره شمالی در صدر فهرست کشورهایی هستند که برنامه‌های هسته‌ایشان زیر ذره‌بین کارشناسان قرار می‌گیرد. ژاپن که در ماه‌های گذشته و پس از وقوع سونامی و زلزله در آن کشور خسارات سهمگینی را متحمل شده، همچنان به دلیل وضعیت نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما تحت فشار است. قرار است در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک طرح بین‌المللی در پیوند با امنیت هسته‌ای مطرح شود. بحران نیروگاه فوکوشیما که به گفته کارشناسان فاجعه بارترین بحران هسته‌ای از سال 1986 و فاجعه چرنوبیل به حساب می آید، موجب شده است تا نگرانی ها از امنیت هسته‌ای نیروگاه ها در سراسر جهان به شدت افزایش یابد. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که در متن اولیه پیشنهادی آژانس برای تقویت امنیت هسته‌ای 440 نیروگاه در سراسر دنیا 12 نکته ذکر شده که از آن جمله می‌توان به بازرسی دقیق نیروگاه‌ها توسط کارشناسان خارجی اشاره کرد. موضوع دیگری که در نشست جاری شورای حکام به آن پرداخته خواهد شد، پرونده هسته‌ای مناقشه برانگیز جمهوری اسلامی ایران است. خبرگزاری ها می گویند قرار است در این نشست گزارش منتقدانه ای از عملکرد هسته‌ای ایران ارائه شود. خبرگزاری فرانسه که به متن اولیه این گزارش دسترسی یافته گزارش می دهد که آژانس بین المللی انرژی اتمی از فعالیت های هسته‌ای ایران به شدت ابراز نگرانی کرده. فعالیت هایی که در این گزارش با توسعه فناوری برای دسترسی به سلاح هسته‌ای مرتبط دانسته شده است. خبرها درباره ارائه چنین گزارشی در نشست شورای حکام در حالی مطرح می شود که بنابر گزارش‌ها، سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، در نامه‌ای به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از آمادگی ایران برای آغاز دوره تازه گفتگوها خبر دادند. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، با اعلام این مطلب گفته است که این نامه چند روز قبل نوشته شده و برای دستیابی به توافقی دو جانبه به رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا ارسال شده است. سخنگوی کاترین اشتون نیز اعلام کرده است که این نامه دریافت شده و در حال بررسی نامه هستند. اما ماه می بهار گذشته نیز نامه ای از سوی ایران به اتحادیه اروپا ارسال شد که توسط این اتحادیه رد شد، چرا که این کشورها اعلام کردند نامه ایران حاوی مطلب تازه ای نبوده است. نشست یک هفته ی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین به سوریه و کره شمالی نیز خواهد پرداخت. از دیگر موضوعات قابل توجه این نشست، بررسی برنامه ماه نوامبر اواخر پاییز برای برگزاری جلسه‌ای در وین برای پیشبرد طرح خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای است. این جلسه به دنبال موافقت چند کشور منطقه با این طرح برگزار خواهد شد.
شنونده گزارش همکارم هانا کاویانی بودید. از اجلاسی که از امروز در وین آغاز میشه و ایران جز مسائل مهمیه که در اون بهش پرداخته خواهد شد. اما مسئله اتمی ایران تنها به آژانس بین المللی انرژی اتمی ختم نمیشه. دوشنبه نخستین نیروگاه اتمی ایران در بوشهر رسماً پیش راه اندازی شد و بنابر وعده های مقام های ایران و روسیه این نیروگاه قراره طی 2 تا 3 ماه آینده به ظرفیت کامل خودش برسه. اما در همین حال وزیر انرژی روسیه همچنان در پاسخ به پرسشی درباره تاریخ راهندازی کامل این نیروگاه اصطلاحی به کار برد که میشه اینطور تعبیرش کرد. خب حالا ببینیم چی میشه. ساخت نیروگاه اتمی بوشهر نزدیک به 40 سال به درازا کشیده. بیشتر بشنویم از همکارم آنا رایسکایا.
علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه و فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و سرگی شمتکو وزیر انرژی روسیه و سرگی کریینک رئیس روساتوم مهمانان ویژه مراسم پیشراهاندازی رسمی نیروگاه اتمی بوشهر بودند که دوشنبه در محل نیروگاه برگزار شد. وزیر انرژی روسیه اعلام کرد که دو کشور می توانند به نتایج همکاری خود در بوشهر افتخار کنند. او با تأکید بر ایمنی بالای این نیروگاه اطمینان داد که هیچ گونه انحرافی از استانداردهای ضروری در بوشهر رخ نداده و همه مسائل به رعایت اصول بین المللی و به صورت دقیق انجام شده است. نیروگاه بوشهر پس از 36 سال با 40% ظرفیت خود آغاز به کار کرد. این نیروگاه 10 روز پیش به شبکه سراسری برق کشور متصل شده بود. آنتون خلوبکوف رئیس مرکز انرژی و امنیت روسیه میگوید:
Бушерская есть в настоящее время является центральным элементом российско-иранского сотрудничества.
در حال حاضر نیروگاه اتمی بوشهر نقطه عطف همکاری‌های روسیه و ایران است. این نیروگاه نتیجه ادغام فناوری روسیه و آلمان است که منحصر به فرد اما موفقیت آمیز بوده. هرچند مطمئنم بحث پیرامون وجوه مختلف نیروگاه اتمی بوشهر اقتصادی، فنی، امنیتی و نظامی ادامه خواهد داشت، اما خوشحالم که پس از همه این سالها این پروژه که با چالش‌های فنی و سیاسی بسیاری روبرو بوده بالاخره به مرحله پایانی خود نزدیک شده است.
سرگی شمتکو وزیر انرژی روسیه که رئیس کمیسیون میان دولتی همکاری های دو کشور نیز هست اعلام کرد که همکاری های اتمی مسکو و تهران به نیروگاه اتمی بوشهر محدود نمی شود و پس از اتمام این پروژه همکاری های هسته‌ای دو طرف ادامه خواهد داشت. او در این حال از ذکر جزئیات در مورد زمان یا چهارچوب این همکاری خودداری کرد. در روزهای گذشته معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز بررسی طرحهای اتمی جدید در ایران را زود هنگام دانسته بود. اما به گزارش رسانه‌های ایرانی و روس، نهمین اجلاس کمیسیون همکاری‌های دو کشور به امضای توافق‌نامه‌های در حوزه اتمی، بازرگانی، حمل و نقل، بانکداری و امور مالی انجامید. شمتکو نیز به گسترش همکاری‌ها در زمینه نفت و گاز و مشارکت روسیه در طرح‌های انرژی ایران ابراز امیدواری کرد. این در حالی است که در آخرین تحول ایران اعلام کرد که بهره برداری از میدان نفتی آذر که توافق اولیه در این زمینه با گازپروم نفت روسیه امضا شده بود را به پیمانکاران داخلی خواهد سپرد. لئونید گوسیف، کارشناس روابط بین الملل آکادمی دیپلماسی روسیه، اجرای طرحهای مشترک ایران و روسیه را با حل مناقشه هسته‌ای تهران مرتبط می‌داند.
У нас с Ираном, кроме собственно ядерной его программы и строительства атомной станции в Бушере, много других контрактов. У нас и
ما در ایران به غیر از طرح‌های هسته‌ای و احداث نیروگاه اتمی بوشهر، قراردادهای دیگری نیز داریم. در کشاورزی، حمل و نقل، ماهیگیری در خزر و حتی در زمینه همکاری‌های فضایی. اما اجرای این توافق‌ها بستگی به پایان انزوای بین‌المللی ایران دارد و تا پیش از آن تنها باید آرزو کنیم که این توافق‌ها روزی عملی شود. ابراز امیدواری‌های جدید ناشی از اعلام آمادگی ایران برای همکاری با جامعه جهانی برای رفع ابهامات پیرامون برنامه هسته‌ایش در چهارچوب طرح گام به گام است. امیدوارم که این بار آمادگی اعلام شده واقعی باشد و تحقق یابد.
روسیه از سال 1994 تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر که تأسیسات اولیه آن پیش از انقلاب 57 توسط شرکت‌های آلمانی ساخته شده بود را بر عهده گرفت و قرار بود تا سال 2000 آن را به پایان برساند. اما به مدت 11 سال افتتاح این نیروگاه به دلایلی که برخی آن را فنی و دیگران سیاسی می‌دانند چندین بار به تعویق افتاد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
اگر میخواید بیشتر بخونید و بدونید درباره برنامه اتمی تهران برید به radiofarda.com. در حال حاضر در صفحه اصلی مطلبی داریم مبنی بر این که اعلام آمادگی ایران برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای با 5 به علاوه 1 تایپ کنید simesiah.com به جای radiofarda.com اگر در ایران هستید و مشکلی دارید برای گذر از سد فیلترینگ اینترنت.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. روز یک شنبه یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان وارد تهران شد. آقای گیلانی روز دوشنبه با محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد و طرفین از افزایش سطح همکاری ها در زمینه های مختلف خبر دادند. قرار کنسولگری پاکستان در بندر عباس افتتاح بشه و ایران 100 میلیون دلار برای کمک به سیل زدگان پاکستانی اختصاص بده. همچنین گفتگوها بر سر پروژه خط لوله انتقال گاز هم ادامه پیدا کرد. درباره این سفر همکارم هانا کاویانی گفتگوی اختصاصی داشته با افراسیاب خطک، سناتور در مجلس سنای پاکستان و ابتدا ازش درباره دلایل سفر نخست وزیر پاکستان به تهران سوال کرده.
Well, Iran is a neighboring country and we have a history of relationship spanning on many decades.
ایران کشور همسایه است که ما با آن دهه ها سابقه روابط دو جانبه داریم. مقام های عالی دو کشور در طول این سال ها سفرهایی به تهران یا اسلام آباد داشتند. در این سفر به طور کلی تمرکز بر همکاری های اقتصادی است، به خصوص طرحهای مشترک در زمینه انرژی، چرا که پاکستان با مشکل کمبود انرژی روبروست و ما در تلاشیم تا از طریق پروژه خط لوله گاز از ایران انرژی بگیریم. مشکل انرژی در پاکستان در حال حاضر به مسئله بغرنجی تبدیل شده. همچنین افغانستان یکی از مهمترین مسائل مشترک میان دو کشور ایران و پاکستان است، خصوصا که نیروهای بین المللی هم در صدد خروج از آن کشور تا سال 2014 هستند. تهران و اسلام آباد هر دو می‌خواهند و می‌توانند در آینده افغانستان نقشی داشته باشند.
خب همونطور که میدونید ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آمریکا تحت تحریم اقتصادی قرار داره. فکر میکنید همکاری نزدیکتر اسلام آباد با تهران در زمینه اقتصادی چه تأثیری بر روابط پاکستان با غرب خصوصا آمریکا داره؟
خب ببینید هر کشوری روابط دو جانبه دارد، آن هم با همسایه های خود و کشورهای دیگر. نباید از این روابط احساس خطر کنند. ما نمیتوانیم ایران را از خود برانیم و روابطی با همسایه خود نداشته باشیم. مطمئناً روابط ما مشکلی برای منافع سایر کشورها ایجاد نخواهد کرد و این روابط در راستای صلح و توسعه اقتصاد منطقه خواهد بود.
و سوال دیگر راجع به موضوع امنیت هستش. همونطور که میدونید دو کشور در نقاط مرزی در بلوچستان با مشکلات امنیتی روبرو هستند، مشکلاتی که حتی پروژه خط لوله گاز صلح رو نیز تحت شعاع قرار داده. فکر میکنید در این زمینه چه راهکاری پیش روی تهران و اسلام آباد هست؟
خب ایرانی ها بارها درباره مشکلات در بلوچستان در این سوی مرز نگرانی خود را ابراز کردند که البته این موضوع داخلی ماست. البته ما هم خود نگرانی های فراوانی در این زمینه داریم، چرا که ناامنی در این منطقه میتونه به فعالیت های تروریستی منجر بشه و پس از آن هم امنیت منطقه رو به مخاطره بیاندازه. ما علاقه داریم که با ایران و سایر کشورها برای از بین بردن این شبکه ها همکاری کنیم. این موضوع بسیار مهمیه. در بلوچستان پاکستان ما معتقدیم که برخی از نیروهای خارجی نیز در کنار این شبکه‌ها فعالیت می‌کنند. در نتیجه این موضوعیه که نگرانی مشترک ماست. می‌خواهیم این مسائل را با طرف ایرانی در میان بگذاریم.
شنونده گفتگوی اختصاصی همکارم هانا کاویانی بودید از رادیو فردا با افراسیاب خطک، سناتور در مجلس سنای پاکستان همزمان با سفر یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان به تهران.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
نوزده و نوزده دقیقه به وقت تهران، اینجا استودیو خبر رادیو فرداست و این مجله شامگاهی ما ممنون که همچنان به ما گوش میکنید. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه امروز در قاهره با مقام‌های مصر دیدار میکنه. سفر آقای اردوغان به مصر در حالی صورت میگیره که تنش بین این کشور و مصر با اسرائیل بالا گرفته. از رادیو فردا مینا بهارمست از محمد حیدری دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در نروژ پرسیده که سفر آقای اردوغان به مصر در سیاست خارجی ترکیه چطور میشه ارزیابیش کرد؟
ترکیه یک نوع حکومت اسلامی با دموکراسی که در غرب با هم آمیخته شده رو داره به این کشورها ارائه میده و داره پرچمداری میکنه که این کشورها از این نوع حکومت در داخل کشورشون پیروی کنن، همراه دموکراسی مذهب رو هم در کنار خودشون داشته باشن که تداخلی در امور حکومت داری نداره.
در چارچوب منافع ملی خود ترکیه این سفر رو به چه شکلی میشه ارزیابی کرد؟
حکومت ترکیه با توجه به اینکه چند سالی هست در دست اسلامگرا هست، نوعی تحولات رو داره دنبال میکنه که در رابطه با مسئله اسرائیل و مسئله فلسطینی ها داره نقش جدیدی رو ایفا میکنه تا بتونن کشورهای اسلامی در همین مسیر به سمت و سوی برن که هم منافع کشورهای عربی و خاورمیانه تامین بشه، هم منافع کشورهایی که در این منطقه صاحب امتیاز هستن. لذا ترکیه الان شما میبینید در منطقه در رابطه با سوریه، در رابطه با تونس و مصر و لیبی نقش بسیار فعالی رو داره و الان سمینارهایی که برگزار میشه در رابطه با همین کشورها در داخل استانبول، شما در رابطه با کشور سوریه، در رابطه با مسئله لیبی میبینیم که نقش ترکیه حالا به نوعی شاید خود ناتو خواسته این قضیه رو فعالتر شده.
بنابراین نمیشه هم گفت که ترکیه فقط دلسوز کشورهای منطقه است.
همینطوره، ترکیه به سمت روی کرده این نوع حکومت داری داره پیش میره که بتونه هم منافع خودشو در داخل حفظ کنه از این تهدیداتی که اسلامگرایان افراطی دارن ایجاد میکنن و همچنین نقش بین المللی رو داره ایفا میکنه در به وجود آوردن این نوع دموکراسی با کمک کشورهای غربی که دارن حمایت میکنن تا بلکه به سمت افراطگرایی اسلامی این حکومت های جدید نرن.
به رغم مواضع تندی که ترکیه علیه اسرائیل اتخاذ کرده و حمایتی که از حماس میکنه، چرا این کشور روابطش رو با اسرائیل قطع نمیکنه؟
در هر صورت اسرائیل و ترکیه سالیان سال با هم روابط خوبی داشتن و به همون جور که پایگاه‌های کشور اسرائیل اجازه داده بود ترکیه درش فعالیت داشته باشن، امریه که به همین سادگی نمیتونیم بگیم با یک تنشی که به وجود اومده ترکیه خواهان این باشه که یک دوست قدیمی خودش رو از دست بده. باید به نوعی به نفع دو کشور باشه. فعلا در این مقطع سطح روابط به این صورت در اومده، چون اسرائیل هم پس از مدتی به جلگه کشورهایی که برای ایجاد صلح قدم برمیدارن حکومتش این قدمها رو برداره و این چیز مهمی نیست در این سطحی که الان پیش اومدش. به نفع سیاست ترکیه است در حال حاضر نزدیک شدن به کشورهایی که در حال حاضر توشون داره این انقلابات رخ میده.
در رابطه با ایران رقابتی بین ترکیه در منطقه میبینید با توجه به اینکه هم ایران علاقمند نفوذش رو در کشورهای عربی گسترش بده و ترکیه به اصطلاح پیش دستی کرده؟
در هر صورت ایران خیلی تمایل داره که بتونه نقشی داشته باشه در این کشور، کما اینکه آقای خامنه‌ای در اکثر سخنرانی‌هاش مطرح میکنه که این انقلابات نشأت گرفته از حرکت اسلامی در ایران بوده. اما ما میبینیم که این کشورها خودشون بیشتر تمایل دارن به یک نوع حکومت از نوعی که در ترکیه مستقر شده. جمهوری اسلامی از ترکیه خیلی نسبت به این مسئله عقب مونده و کما اینکه میبینیم حتی در آفریقا ترکیه دست بالا رو داره. علاوه این که جمهوری اسلامی در حتی آفریقا پول زیادی داره خرج میکنه، میبینیم که همین سفر اخیر که نخست وزیر ترکیه به سمت کشور سومالی و اون تبلیغاتی که اثرگذار بود در داخل ایران بازتابی داشت که خود پارلمان ایران هم نسبت به این مسئله اعتراض داشت که ما پول زیادی داریم خرج میکنیم ولی بازدهی در این گونه مسائل نداریم.
محمد حیدری بود، دیپلمات سابق، در گفتگو با همکارم مینا بهارمست. و روزی برای پرده های نقره‌ای، روزی برای پرده جادو، روز ملی سینما در ایران با همه چالش هاش. بشنویم از مانیا منصور.
یک شنبه 17 تیر سنه 1279 برای تماشای سینما توغراف لانگ تور ماجی رفت.
ماجی
راستی که اخوان میر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟
کات قبله عالم،
این کات یعنی
بیش از 100 سال از ورود سینماتوگراف به ایران می‌گذرد. مظفرالدین شاه از شاهان قاجار این دستگاه جادویی را در 21 شهریور سال 1279 شمسی از فرانسه با خود به ایران آورد، روزی که در ایران روز ملی سینما نام گرفته است. اولین فیلمبردار ایرانی میرزا ابراهیم خان عکاسباشی بود و اولین سالن نمایش فیلم در سال 1283 شمسی در خیابان چراغ گاز تهران توسط ابراهیم خان صحاف‌باشی افتتاح شد و اولین فیلم سینمایی ایرانی در سال 1309 توسط آوانس اوگانیانس و دوستانش بر روی نوار سلولویدی نقش بست، فیلمی به نام آبی و رابی. اما سینمای ایران طی این 111 سال عمر خود فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته، در سالهایی درخشیده و در سالهای دیگر رو به افول گذاشته، سالهایی شاهد فیلم‌های سطحی بوده و در سالهایی شاهد پیدایش موج نو و سینمایی متفاوت.
قیصر کجایی که داشته تا کشتم؟
اوج و فرودی که در سینمای بعد از انقلاب نیز ادامه داشت. سینما هنری که در اوایل انقلاب منفور به شمار می آمد، بسیاری از سالن‌های سینما را در تهران و شهرستان‌ها انقلابیون خشمین آتش زدند. اما سینمای ایران مجدداً در سال‌های 60 جوانه زد و در دهه 70 و 80 قله‌های بی‌شماری را نیز فتح کرد. از نخل طلای کن گرفته تا شیر طلایی ونیز، از خرس نقره برلین تا یوز پلنگ طلایی لوکارنو، درخششی که البته در سالهای اخیر کمی کمسو شده است. اما حالا بعد از گذشت یک سده سینما ایران در کجا ایستاده است؟ آیا کارنامه قابل قبولی دارد؟ آیا اهالیش احساس رضایت می کنند؟ با مروری به خبرهای سینمایی و فیلمهای تولید شده، رسانه ها و سایت های سینمایی در سالهای اخیر به نظر می رسد که مشکلات بیشتر شدند. شاید یکی از مهمترین این مشکلات رویاروی اهالی سینما با مقامات مسئولین وزارت ارشاد باشد. همچنین درگیری خود صنف سینمایی و اختلاف نظر در میان اهالی خانه سینما از مشکلات دیگر سینمایی امروز ایران است. رویارویی که با آغاز برنامه هفت در تلویزیون ایران شکلی آشکار به خود گرفته است.
یه نکته، آقای فراستی گفتن این آدم سنش به این حرفا نمیخوره. این کدوم حرفاست؟ اینو به من بگن این حرفا یعنی کدوم حرفا.
سری جواب بده، سری. یک دقیقه
من خلاص کنم. خلاص کنم. در یک دقیقه از نظر روانشناسی جرم استمناعه.
عدم حمایت از سینمای مستقل و متفاوت ایران از مشکلات عدیده دیگری است که سینمای امروز ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند. پرویز جاهد، فیلمساز و منتقد فیلم مقیم لندن، معتقد است سینماگران مستقل در ایران تحت فشار شدیدی هستند.
ما می‌بینیم سینمای مستقل تو ایران به شدت تحت فشار، سینماگرانی که رویکرد انتقادی دارند، به مسائل اجتماعی توجه می‌کنند، تحت فشارند و آزادانه نمیتونن فیلم بسازن. به نظر من سینما ایران هنوز زنده است، هنوز حرفای زیادی برای گفتن داره، ولی این مقررات و قوانین مویزی و سختگیری‌های جدید مسئولین سینمایی دست و پای اینها رو بسته.
کمبود سالن‌های مجهز سینما در بیشتر شهرهای ایران، سوء مدیریت و تغییر پی در پی سیاست‌های کلان سینمایی، عدم وجود کپی‌رایت و حق مؤلف، گسترش شبکه قاچاق فیلم‌های سینمایی، نداشتن بیمه و بازنشستگی هنرمندان، عدم امنیت شغلی آنها، فهرست طولانی از فیلم‌های توقیفی، نظارت و سانسور و بالاخره سردی و مهاجرت سینماگران مطرح ایرانی از دیگر مشکلات سینمای ایران امروز است. اگرچه هنوز تکخال‌های سینمای ایران چون جدایی نادر از سیمین اصغر فرهادی افتخارهای بزرگی برای این سینما کسب می‌کنند.
تو یک کلمه من بگو چی می‌خوای از مملکت بری ها؟ میترسی وایستی؟
از زندگیمو باختم آقا، من از حبس میترسونی؟ اون خدا بترس.
فیلمی که همچنان بر سر فرستادنش به مراسم اسکار امسال اختلاف نظر وجود دارد. فیلم جدایی نادر از سیمین توانست سال گذشته خرس طلای جشنواره برلین را کسب کند و افتخارهایی از این دست امید را برای آینده سینمای ایران زنده نگه می‌دارد و شاید قدم اول در این راه درج روز ملی سینما در تقویم رسمی ایران باشد، چرا که همچنان 21 شهریور در تقویم ایران خواهد بود.
اگه بخوای کاری برای ما بکنیم بذارین خواهرامو با خودم بیارم، صبح که میام سر کار همش دلم پیش اونه.
برو به قدرت بیاد.
مادر جان دارد
مادر باشد.
طلاقمو بدم. چرا؟ چرا من نمیتونم طلاق بدم؟ نمیتونم. این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طلاق نمیدم. برای امضا کن ترک بکن.
نیست نیسته نایی باشو.
به رادیو فردا گوش میکنید
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. 19:30 به وقت تهران، 17 به وقت پراگ و اروپای مرکزی. مجله شامگاهی رادیو فرداست و من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی. نیم ساعت گذشته رو همراه بودید با رادیو فردا و مجله شامگاهیش. نیم ساعت دیگه از این مجله باقی مونده با دو ویژه، گزارش ویژه و گفتگوی ویژه. اما دعوت میکنم که یک بار دیگه مثل همیشه اول خبرها رو بشنویم تا برگردیم و برسیم به گزارش و گفتگو. یک بار دیگه رضا جمالی در استودیو خبر. درود بر تو.
درود بر تو نیوشا. شب بخیر شنوندگان گرامی. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران همکاری لازم را با آژانس ندارد. آقای آمانو که در نخستین روز از نشست شورای حکام سخنرانی میکرد گفت ایران همکاری لازم را برای اینکه آژانس بتواند تضمین بدهد که در ایران مواد و فعالیت‌های اتمی اعلام نشده وجود ندارد از خود نشان نمیدهد. در همین حال روز گذشته علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران تایید کرد که چند روز پیش برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای نامه‌ای به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا ارسال شده است. مجید انصاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز گزارش‌های منتشر شده درباره تشکیل گروه مشترک اصلاح طلبان برای فعالیت‌های انتخاباتی را تکذیب کرد. این عضو مجمع روحانیون مبارز گفته است این گونه اخبار ساخته و پرداخته برخی کانون‌های مشکوک سیاسی است که با اهدافی خاص جعل و منتشر می‌شوند. آقای انصاری همچنین گفته است که اصلاح طلبان هنوز به جنبندی قطعی و نهایی درباره انتخابات مجلس نرسیدند. هفته گذشته میرحسین موسوی از رهبران معترضان در ایران در دیداری با فرزندانش گفت که با توجه به تداوم وضعیت فعلی نمی‌توان امیدی به انتخابات و شرکت در آن داشت. روز سه‌شنبه حکم قصاص مردی که به اتهام قتل یک دختر جوان در منطقه پل مدیریت به مرگ محکوم شده است در ملأ عام اجرا خواهد شد. کوشا متهم به قتل دختر جوانی در روز 15 تیر ماه سال جاری در روی پل عابر پیاده منطقه پل مدیریت در محاکمه خود دلیل قتل را بی‌توجهی این دختر جوان به او عنوان کرده بود. به نوشته خبرگزاری فارس مراحل قانونی این پرونده طی شده و سرگاه سه‌شنبه این حکم در ملأ عام اجرا خواهد شد. انفجار در نیروگاه هسته‌ای مارکول در جنوب فرانسه یک کشته بر جای گذاشت. هنوز دلیل این انفجار روشن نیست. تا این ساعت به گفته مقامات فرانسوی نشانی از نشت مواد رادیواکتیو در دست نیست. این انفجار در ساعت 11:45 صبح امروز به وقت محلی رخ داد. 3 نفر نیز در اثر این انفجار زخمی شدند. در نخستین ساعات روز دوشنبه بازارهای بورس در آسیا و اروپا به شدت سقوط کرد. در آسیا ارزش سهام بانک تجارت و صنعت چین که بزرگترین بانک جهان به شمار می‌رود بیش از 5% سقوط کرد. در بازارهای اروپایی هم ارزش سهام بیشتر بانک‌ها بین 2-10% کاهش یافت. در چند ساعت گذشته قیمت برابری یورو در مقابل سایر ارزهای بین‌المللی نیز به شدت پایین آمده است. نیوشا
متشکرم. رضا جمالی با آخرین خبرهای ایران و جهان بود کنار من در استودیو خبر و در این بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا. همونطوری که احتمالا اگر دنبال کردید و مجله های شامگاهی رو در روزهای دوشنبه میدونید که دو برنامه داریم پشت سر هم، گزارش ویژه و گفتگوی ویژه. من در همین جا از شما خداحافظی میکنم در پایان این بخش از مجله شامگاهی. اما این مجله تا حدود 27 دیگه ادامه خواهد داشت. از شما دعوت میکنم همراه ما بمونید و اول گوش بدید به برنامه نمای دور نمای نزدیک از همکارم مهرداد قاسمفر. نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک من مهرداد قاسمفر به شما خوش آمد میگم. ایرانیان اهل فرهنگ سال هاست که با حسرت از متروها، قطارها، پارکها، ترامواها و اتوبوسهایی در شهرهای اروپایی سخن میگویند که مردمان از هر قشر فرصت کوتاهی هم که شده را به خواندن کتابی سر میکنند. تصویری حسرتبار که قطع رابطه ایرانیان با این کالای فرهنگی را برای بیننده ایرانی مهاجر یا مسافر به اروپا اگر نگوییم دردناکتر دست کم برجسته تر می سازد. تعدادی از کتاب فروشی ها و ناشران تهران در خیابان کریم خان از هفته گذشته به عنوان راهکاری گذر فرهنگی کتاب راه انداختند با تخفیف 10% و جوایزی. شاید که به این ترفند رهگذرانی که خسته و بی‌اعتنا از برابر ویترین های این کتاب فروشی ها در گذرند لحظه ای پا سست کنند و خدا را چه دیدی، تورقی و خریدی از کتب رنگارنگ. مراسمی هم همانجا برگزار شده در بزرگداشت عبدالرحیم جعفری، معروف به پدر نشر ایران و مدیر سابق انتشارات امیرکبیر، که سخنرانانی آنجا از وضع وخیم کتاب گفتند و خبر از ورشکستگی برخی ناشران دادند. سیمین بهبانی، شاعر نامدار ایرانی که در این مراسم حاضر بوده، چنین میگوید:
خب صحبت از کتاب بود، صحبت از وضع کتاب فروشی ها و صاحبان نشر بود که خیلی وضعشون خراب شده، درآمدشون کم شده، تکافوی مخارجشون رو نمیده و یکی یکی دارن پشت سر هم ورشکست میشن. سخنرانی های اونجا شد، تقریبا همه اونها خوب بود، ولی من زیاد باهاش موافق نبودم، چون همه بر پایه این بود که فرهنگ کتابخوانی در ایران پایین آمده. من این رو قبول ندارم. مردم با فرهنگ تر از گذشته هستند. چطور در 30 سال 40 سال پیش مردم با فرهنگ بودند و کتاب می‌خواندند، ولی الان بعد از گذشتن 30-40 سال بی فرهنگ شدند؟ این رو باورم نیست. بنابراین 2-3 نفر که از این مقوله صحبت کردند، من هم با کمال صراحت صدام رو بلند کردم و گفتم که آقا جان این درست نیست و اینجا کتابی که خواندنی باشه چاپ نمیشه در این زمان و چاپ به شدت پایین آمده، تیراژ کتاب ها به شدت پایین آمده و سانسور روش زیاده دیگه.
با این حال کارشناسانی هستند که معتقدند موضوع فقر کتابخوانی ایرانیان پیچیده تر از آن است که صرفاً به مسئله سانسور مرتبطش کنیم. فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد در تهران:
این یه امر دوسویه است، یعنی یک طرفش خود کتاب هست و تولید کنندگان کتاب و یک طرفش کل جامعه هست. جامعه هم خوبه، یک بخش نیست، یک بخشش مردم هستن، یک بخشش دولت و حکومت هست که مجموعه اینا بایستی به نحوی باشه که مردم به طرف کتاب خوندن برند، جذب کتاب خوندن بشن. معمولا تو این جوامعی که دموکراتیک و پیشرفته، خب یک بخشی از جامعه از بخش‌های دیگه جلوتره. ببینید این بخش امرجنت میدیوم یا همین قشر بالنده در جامعه ما ساخته نشده، اینها شک نگرفتن برای کتاب خوندن. خیلی ها هستن که برای یک تیشرت یا یه نمیدونم پیتزا پول بالای حاضرن بدن، اما برای یک کتاب حاضر نیستن. حتی اگر کتاب را به شکل مجانی در اختیارشون بذارن، اینا از خوندن کتاب امساک می‌ورزن، چون پرورش پیدا نکردن.
منتقدان دیگر اما میگویند حجم سانسور در ایران چنان است که به بی‌اعتمادی مردم نسبت به کتاب‌ها و در نتیجه رویگردانی از کتاب منجر شده است. سیمین بهبانی در تهران:
من فکر میکنم که اعتماد مردم به هر گفته‌ای خیلی کم شده در این زمانه. واقعا اگر از حتی از مذهب و دین هم اگر صحبت بشه، مردم دیگه اعتقادی به صحبت کننده و به صحبت ندارن. این کم شدن اعتقاد است که کتاب خوان رغبت کتاب خواندن نمیکنه و اگر هم بخواد واقعا بخونه، به کتابی در دسترسش نیست که دلخواهش باشه. خیلی کم شده تیراژ کتاب ها و خیلی کتاب ها سانسور شده و حساب شده منتشر میشن، اگر منتشر میشن. اگر نه هم که 3 سال و 2 سال و 5 سال میمانند اونجا. از اول انقلاب تا حالا هم این روش به این رویه ادامه داشته. یعنی وقتی که اینجور باشه، خب نه نویسنده رغبت نوشتن میکنه، نه خواننده رغبت خواندن میکنه. روی روحیه نویسنده هم اثر می‌گذاره.
این بانوی شاعر ایران ایرانی در ادامه از نویسندگان و شاعرانی مثال می‌آورد که در همین شرایط دشوار برای کتاب و کتابخوانی اما به دلیل آنکه مورد اعتماد مردمند آثارشان به خوبی به فروش می‌رسد.
کلیات من که منتشر شد در سال 1382 بار اولش 11,000 تا منتشر شد و 11,000 تا ظرف 6 ماه فروش رفت چاپ دوم و الان چاپ پنجمش رو داریم می‌کنیم و من از فروشش راضی بودم. خب این به علت اینه که خب اون کتاب به خصوص اتفاقا سانسور کم داشت ولی با سانسور به هر حال منتشر شده بود ولی سانسورش کم بود. غیر از اون این کتاب‌های شاملو، کتاب‌های آقای دولت آبادی، آقای مجابی، آقای سپانلو، آقای سیدعلی صالحی، اینها همه کتاب‌هاشون با تیراژ‌های بالا و با فروش زیاد منتشر هست.
اما فتح‌الله بی‌نیاز نویسنده و منتقد ادبی در تهران در پاسخ به این استدلال میگوید
من این استدلال باش موافق نیستم. اولا که خود تیراژ کتاب دوستانی که نام بردید اونقدر بالا نیست نسبت به 75 میلیون جمعیت. دوم این که من با طیف زیادی از نویسندگان، شاعران، مترجمان و ویراستاران در ارتباط هستم و همینطور ناشران. اصلا اینا استدلالشون این نیست که اگر کتاب شعر یا داستان فلان فرد بیرون بیاد چون بهش اطمینان دارن مردم میرن میخرن. خیر، اصلا اینجوری نیست. حتی این استدلال وجود داره کتابی که بهش اجازه دادن چاپ بشه پس چیزی توش نیست. مسئله فراتر از اینه. مسئله اینه که همین دوستانی هم که کتاباشون پرفروش هست در چه مقیاسی پرفروش هست؟ شما مقایسه بکنید با ایتالیا، اصلا قابل مقایسه نیست. مثلا من میخونم بلانجا که 250,000 نسخه در اولین چاپ از پلان نویسنده که قبلا فقط یک مجموع داستان داده بود. حتی در ترکیه شما مقایسه کنید با چاپ کتاب دوم زلف لیبانلی.
به گفته ی آقای بی‌نیاز نویسنده کتاب‌های متعدد رمان و مقالات نقد ادبی کار از پایه‌هایش خراب است و ایراد دارد.
فعالیت ناشرهایی که میان حالا فرض کنید راسته از فروش کتاب میذارن یا هر امر دیگه تخفیف فلان، به نظر من اینا معضل کتاب خوندن در ایران و کتاب فروشی در ایرانو حل نمیکنه. این قرض زاییده یک روز دو روز نیست، این زاییده یک روند طولانیه. این روندم آیا دولت مانع شدن مردم کتاب بخونن یا خود مردم تمایل نداشتن کتاب بخونن؟ این همون مسئله مرغ و تخم مرغه. هر دوتا واقعا به قول هگل محصول یک پروسن، محاصل یک روندن، نمیشه بینشون تفکیک قائل شد. من خودم شخصا معتقدم اگر تشویق‌های از سطوح دبستان شروع بشه که در اتفاقا مقاله مفصلی هم من نوشتم زمانی که خود شما دبیر سرویس روزنامه ایران بودید، نوشتم اگر از اون زمان شروع بکنن تا مرحله دانشگاه 100% ما وضع ادبیاتمون فرق میکنه.
اهمیت آموزش و پرورش را با جامعه شناسی که بر آموزش و پرورش ایران مدت‌ها کار پژوهشی کرده در میان نهادم، دکتر سعید پیوندی، ساکن پاریس.
نظام آموزشی در ایران و در همه دنیا از دو جنبه میتونه خیلی تأثیر داشته باشه در میزان کتابخونی یک جامعه. تأثیر اولش برمیگرده به محتوای کتاب‌های درسی و جذاب بودن این مطالب، انتخاب مطالبی که بچه‌ها را علاقه‌مند بکنه به کتاب خونی و کتاب خوندن نقش خیلی خیلی مهمی بازی میکنه و خیلی از نظام های آموزشی دنیا به خاطر پایین اومدن بعضی موقع میزان کتابخونی در جامعهشون برگشتن به مطالب درسیشون برای اینکه ببینن آیا اینها به اندازه کافی برای دانش آموز جذاب هستن که اینا تبدیل بشن به یک انگیزه و به یک فرهنگ کتابخونی. اما بعد دومی که در خیلی از نظام‌های آموزشی در 30-40 سال گذشته به طور جدی مورد تجدید نظر قرار گرفته اینه که چجوری اصلا به طور مستقیم نظام‌های آموزشی دانش آموز از همون موقع تبدیل می‌کنن به کتابخون، یعنی چجوری کتاب‌های درسی فقط یه بخشی از فعالیت‌های آموزشی را تشکیل میدن و دانش آموزا برای فعالیت‌های درسی روزمره‌شون باید به طور وسیع مراجعه بکنن به منابع دیگه، منابع خارج از کتاب‌های درسی و در اونها یه نوعی فرهنگ مراجعه به کتاب، آشنا شدن با کتابخونی، کتابخونه یا حتی ادبیات به وجود میاد.
به گفته این جامعه شناس، نظام آموزشی ایران برای اعمال کنترل بر دانش آموز همه راه‌ها به سمت کتاب را عملاً بسته است.
همونجوری که تحقیقات میدونی فراوانی هم تو ایران نشون دادن، کتاب‌های درسی برای بچه‌های ایران جذابیت خیلی کمی داره. نویسندگان خوب ایران به تدریج از کتاب‌های درسی حذف میشن و مطالب تکراری دینی مربوط به زمان‌های گذشته غیر جذاب، تعدادشون در طول زمان هی در کتاب‌های درسی زیادتر شده. و در حقیقت این کتاب‌ها عملاً از طریق این نوع مطالب و یا از طریق نوع روش‌های تربیتی که در کلاس استفاده میشه یا در مدرسه استفاده میشه، عملاً بچه‌های ما را ضد کتاب و ضد کتابخونی بار میارن. به هر حال با توجه که امروز همه بچه‌های ایران به مدرسه میرن تقریبا، میشه گفتش که اونجاست که میتونن یاد بگیرن چرا باید کتاب خوند، کتابخونی یعنی چی، و در عمل این کار را در اونجا یاد بگیرن و تکرار کنن که تبدیل بشن بعدها در سن بزرگسالی به کتابخونای حرفه‌ای که تمام عمرشون رو وان می‌خورن، به کتاب‌ها مراجعه می‌کنن و با فرهنگ و ادبیات رابطه مستقیم دارن.
با من مرتاد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
با حضور محمد رسولوف طی مراسمی تازه ترین فیلم این کارگردان سرشناس ایرانی به امید دیدار از 16 شهریور ماه جاری بر پرده 50 سینمای فرانسه نشسته است. به این خاطر میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا محمد رسولوف است.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستیم.
آقای رسولوف، چند روزی هستش که شما برای شرکت در برنامه‌ها و مراسم نمایش عمومی فیلمتون به امید دیدار از طرف مقام‌های قضایی ایران اجازه یافتین که به فرانسه بیاین و تا به حال در چند برنامه گوناگون هم شرکت کردین. الان که فیلم به امید دیدار بر پرده 50 سینمای فرانسه نشسته، چه احساسی دارین؟ در این میان نباید فراموش کنیم که همین فیلمتون تاکنون اجازه نمایش در سینمای ایران رو دریافت نکرده.
این که یه فیلم از سینمای ایران و این که فیلم خودم هست که الان اینجا روی پرده هست، خوشحالم، ولی واقعیتش اینه که کاش میتونستم با هموطنای خودم این فیلم رو ببینم. برنامه اینه که مجددی که برگشتم تهران به طور جدی برنامه نمایش عمومی فیلم توی ایران رو پیگیری کنم و تمام تلاشمو کردم که فیلم با مجوز فیلمبرداری بشه. مراحل مجوز فیلمبرداری طی شده، ان شاءالله به زودی مراحل پروانه نمایش عمومی رو هم بتونم پشت سر بذارم و فیلم رو به پرده های سینما ما توی ایران برسونیم.
آقای رسولوف، شما فیلم به امید دیدار رو در شرایطی در ایران ساختین که به احتمال زیاد محکومیت 6 سال زندان علیه شما سایه سنگین خودش رو بر شما و فیلمتون انداخته بود. لطفاً به ما بگین که اصولاً ساخت فیلم در چنین اوضاع و احوالی چه تأثیری بر روی کار فیلمسازی شما داشته؟
واقعیتش اتفاقی که افتاد خیلی دور از انتظار بود، تأثیر زیادی هم رو من گذاشت. با این حال همه تلاش من این بود که من این مسائل رو فراموش کنم، به سینما برگردم، از طریق خود سینما به زندگی برگردم و فکر میکنم که با کمک همکارام توی سینما، با کمک خانه سینما، با کمک دوستانی که به هر حال تلاش کردم که شرایطی فراهم بشه که من یه فیلم بسازم، این اتفاق افتاد و من خوشحالم که یه فیلم ساختم. تو این مسیر تلاش کردم که فرم هنری جذابی که مورد علاقم بود رو تجربه کنم و علاوه بر اون بتونم اون داستان مورد علاقم رو تعریف کنم و مجموعه این قضایا احساس میکنم که نباید شکل غیر سینمایی پیدا کنه نهایتاً و تمام تلاش من اینه که الان تو حوزه سینما متمرکز باشم و خودم رو از مسیرهایی که چارچوب درست و حرفه‌ای من رو تحت تاثیر قرار میده دور بکنم. با این حال فیلم من داستان تلخی داره، حاوی شرایط گزنده‌ای توی فیلم و داستان قهرمان فیلم داستان مورد علاقه من بوده.
اتفاقا سوال بعدی من آقای رسولوف در پیوند با درون مایه فیلم شما یا داستان فیلم شما، فیلم با امید دیدار از زن وکیلی میگه که پروانه وکالتش از او گرفته شده. این زن جوان که آبستن و باردار هم هست در تلاش ایران رو ترک بکنه. از طرفی همسر این خانم وکیل هم روزنامه نگار و زیر پیگرد مقام های قضایی و امنیتی قرار داره. یعنی شما دست روی دو شغلی در ایران گذاشتین که حرکت و فعال دارندگان این دو شغل زیر نظارت و کنترل دستگاه‌های حکومتی قرار دارند. با توجه به حکم سنگین 6 سال زندان و در انتظار رأی دادگاه تجدید نظر بودن، آیا فکر نکردین که ممکنه پرداختن به چنین موضوعهایی براتون دردسرآفرین باشه یا دردسرهای بیشتری بیافرینه؟
واقعیتش اینه که من به داستان فیلم مثلا اینجوری نگاه نمی‌کنم. داستان فیلم درباره یک زنیه که از شرایط پیرامونش خسته شده. حالا این شرایط پیرامون میتونه شرایط حاکم جامعه باشه یا محدودیتی که از طرف حاکمیت وضع میشه باشه. به هر حال به یه خستگی رسیده و به یه بن‌بست رسیده و اون میخواد این بن‌بست رو به یه طریقی پشت سر بذاره، اما محصول تحمل اون خشونتی که این خانم رو به بن‌بست رسونده نهایتاً باعث میشه خودش هم دست به خشونت بزنه. مسئله برای من اینجاست که چه اتفاقی میفته که آدم ها نسبت به هم دیگه به خشونت میرسن. این خشونتی که من ازش حرف میزنم غیر فیزیکیه، خشونتیه که توی روابط آدم ها به شکل نامحسوس و نامرئی تحت تاثیر قرار میده روابطشون رو. نگاه کردن به موضوع از این زاویه که خب حالا این خانم وکیل، اون آقا روزنامه نگار، اینا حتما ذهن منو دچار مشکل میکنه که اون موقع برم توی موضع این که خب حتما اگه بخوام راجع به این موضوع حرف بزنم اینجوری میشه و منو به خود سانسوری میرسونه. ولی من خودم علاقه دارم شخصا که خیلی ساده تر ببینم مسائل رو و یک فرم هنری رو با داستان مورد علاقم تجربه کنم.
آقای رسولوف، شما در گفتگوهای خودتون با رسانه ها همواره گفتین که نه یک فیلمساز سیاسی بلکه یک فیلمساز مستقل هستین، ولی اکثرا دیده شده که به فیلم های شما برچسب سیاسی هم زده میشه. نگاه شما به این برچسب ها و به طور کلی این تعبیرها چه هست؟
من فکر میکنم رفتار مسئولین سینمایی توی ایران این خانش رو ایجاد میکنه. یعنی طبیعتا من فکر میکنم اگه فردا تصمیم بگیرم راجع به یه شیرین فروش هم فیلم بسازم و بعد یو اشاره کنم به یه محدودیت هایی و یه شرایط دشواری که این شیرین فروش داره، حتما حاکمیت ممکنه گوش منو بگیره به پیچونه بگه تو داری سیاسی فکر میکنی. ولی واقعا بهتر مسئولین سینمایی دست از تعابیر فرامتنی بردارن، به مسائل به شکل ساده تری مثل خود ما نگاه کنن، نقدها رو بپذیرن، اجازه بدن ما با مردم در ارتباط باشیم، اجازه بدن فیلمامون نمایش داده بشه. و به نظرم میاد اصولا هر نقدی رو این کم تحملی تبدیل به یک موزل و یک موضوع سیاسی میکنه.
آقای رسولوف، برمیگردیم باز به فیلم شما. شما در جایی گفته بودین که اکثر عوامل فیلم به امید دیدار افتخاری و بدون گرفتن دستمزد با شما همکاری کردن. مگه این فیلم شما تهیه کننده نداشته؟
ببینید، من اصولا یه فیلمساز مستقل هستم و فیلم من با بودجه بسیار بسیار کمی تهیه شده، با یه دوربین هندیکم. به هر حال این همه جای دنیا مرسومه که فیلمسازهای مستقل از روابط سینماییشون استفاده میکنن و تلاش میکنن که فیلمشون رو به دلیل اینکه شاید فاقد اون جذابیت‌های تجاری باشه با بودجه کمی بسازن. این اصلا خصلت سینمای مستقل و سینمای کم بودجه هست، بنابراین این اصلا چیز عجیب و غریبی نیست. منتهای مراتب این که اون نوع رفتار و حمایتی که دوستان سینمایی از این پروژه کردن برای من خیلی جذاب بود و همیشه سپاسگزار همه اونا هستم.
آقای رسولوف، شما دست به ساخت فیلم میزنین که در جشنواره‌های جهانی به نمایش بیاد. این پرسش رو به این خاطر مطرح میکنم، فیلمسازانی که آثارشون اکثرا برای فستیوال‌های جهانی انتخاب میشه، اونها رو برخی از محافل در داخل ایران به فیلمسازان جشنواره‌ای متهم میکنن.
به نظر من هر فیلمسازی یا یک نگاه تجاری داره، یا فیلمسازهای مستقل هم ممکنه به یک دایره خیلی کوچیک‌تری سعی کنن فیلمشون رو تولید کنن که در واقع اثر هنریشون رو خلق کرده باشن، با این دید که در واقع دارن یک تجربه هنری میکنن. ممکنه این تجربه هنری حاوی نقدی به شرایط پیرامون باشه که باعث میشه اون موقع این برچسب به آدم بخوره که این فیلم رو نمیدونم این آدم برای مطرح شدن ساخته، یا این فیلم رو و از این دست حرفایی که به هر حال بعضن شنیدید، فیلم جشنواره‌ای یا فیلمساز جشنواره‌ای. این صدا رو نمیشنوم، هر آنچه که از حقیقت ماجرا دوره ارزش شنیدن نداره.
آقای رسولوف، در حالی که فیلم به امید دیدار شما بر پرده 50 سینمای فرانسه نشسته، شما قراره که در چند فستیوال جهانی هم طی همین سفرتون شرکت کنید، اینطوره؟
بله، من فکر میکنم به زودی به تورنتو برم، بعد به فستیوال هامبورگ میرم، بعد احتمال داره به فستیوال شیکاگو برم و احتمالاً ونکوور، و همینجور این سفرها ادامه داره. ولی مهمترین بخشی که این سفر من داره اینه که دیداری دارم با تهیه کننده ای که به من پیشنهاد داده با هم کار کنیم. دارم میرم که راجع به داستان و شرایط تولید فیلم بعدیم صحبت کنم. بیشترین انگیزه ای من از این سفر اینه که شرایط برای ساخت فیلم بعدیمو فراهم کنم.
در کجا ممکنه بفرمایید؟
ببینید، این فیلم بخشش در کاناداست، بخشش در اروپا، نزدیک به نیمیش در ایرانه.
آقای رسولوف، شما و همینطور آقای جعفر پناهی در انتظار رأی دادگاه تجدید نظر به سر میبرید. نگاه شما به این رأی خوشبینانه است و یا خیر؟
کلن فکر کنم نگاهم به زندگی خوشبینانه است، یعنی ترجیح میدم خوشبینانه باشه که شرایط قابل تحمل بشه. اگر به زندان ببرن منو، من فکر میکنم تجربه جالبیه، شاید توی فیلم های بعدیم بتونم از این تجربه استفاده کنم. اگر هم به زندان نبرن که خب بازم زندگی میکنم و از تجربیات اون روزای زندگی برای فیلم های بعدیم استفاده میکنم. خیلی واقعا شرایط قابل پیش بینی نیست، واقعا ترجیح میدم که خوشبین باشم. همین که اجازه دادن به هر حال من الان بیرون ایران باشم، به نظرم میاد که مفهومش میتونه این باشه که احتمالاً در حکم من و جعفر تجدید نظر بکنن. اگر هم نکنن، این دیگه عواقبیه که تولید اون فیلم داشته و چاره دیگه نیست، باید پذیرفت. و مهم اینه که اون محدودیت رو باش خلاقانه روبرو بشیم و تبدیل به شرایط جدیدی بکنیم.
به این ترتیب با توجه به گفته شما آقای رسولوف، اگر بر محکومیت 6 سال زندان شما دادگاه خط بطلان بکشه، شما به احتمال زیاد با خیال راحت تری اون فیلمی رو که صحبتش کردین دنبالش رو میگیرین و میرین به طرف ساختش، بله؟
بله، همینطوره. طبیعتاً اگر که شرایط نرمالی باشه، حتما تلاش من این خواهد بود که استفاده کنم از این شرایط طبیعی و زندگی طبیعیمو بکنم. واقعا قابل پیش‌بینی نیست به نظر من، چون فکر میکنم خیلی شرایط پیچیده و دشواریه و من ترجیح میدم در این ابهام و در این محو بودن شرایط اصلا بهش فکر نکنم و منتظر باشم ببینم چه اتفاقی قرار بیفته.
آقای رسولوف، شما تا این یک هفته‌ای که در فرانسه هستین، بسیاری از خبرنگاران فرانسوی و همینطور دیگر کشورها با شما دیدار داشتن، با شما گفتگوهای اختصاصی داشتن، بیشتر پرسش ها چه بوده از شما؟
ببینید، طبیعتاً به دلیل حواشی که وجود داشته و به دلیل تصوری که از فضای بسته در ایران اینجا مطرح هست، بیشتر اولین پرسش ها اینه که خب تو این شرایط شما چطور فیلم می‌سازید؟ به نظر من پرسش نامعقولی هم نیست. به هر حال آدم ها کنجکاون بدونن که تو اون شرایط ما چطور زندگی میکنیم، چون بعضا تصویر این که اینجا راجع به ایران وجود داره تصویر چندان نزدیک به واقعیتی هم نیست، که من فکر میکنم این بیشتر محصول مدیریت تصمیم گیران هست تا فیلم های فیلم سازان. یعنی آنچه که اونجا حواشی اتفاق میفته و توی رسانه ها منعکس میشه بیشتر شرایط رو تحت تاثیر قرار میده تا یک فیلمی که ممکنه حتی بزن همه دوستان و به گفته دوستان مثلا سیاه نمایی هم میکنه. به نظرم میاد اون رفتارها بیشتر در رسانه ها منعکس میشه تا خود فیلم ها. بنابراین ای کاش که اونها دست از این ایجاد محدودیت ها بردارن و اجازه بدن مثل همه جای دنیا این مسیر تو به شکل طبیعی خودش بره جلو. یه عده آدم انتقاد کنن، یه عده آدم جواب بدن، یه عده آدم اصلاح کنن. این چیزیه که من فکر میکنم بهتر اتفاق بیفته. بعد از اینکه کنجکاوی های مردم درباره شرایط مرتفع میشه، فوراً به فیلم میرسن و درباره زیبایی شناسی و داستان فیلم صحبت میکنن در خود مردم یا رسانه ها. خودشون هم از این که الان دیگه راجع به شرایط سیاسی بخوان صحبت کنن به نظرم میاد دیگه خیلی علاقمند نیستن و بیشتر به فیلم میپردازن.